قوة الله بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى يوم رحمة الله. خب، بحث در این بود که فرمودند سید در مسئله ششم که اگر خواست شخص قیمت فریضه را بدهد، مدار بر قیمت یوم الاداست و مدار هم بر قیمت بلدی است که این فریضه در آن بلده، بلا فرق بین اینکه موجود باشد فریضه یا تلف شده باشه. منظور از فریضه یعنی همون چه که در شرع به عنوان زکات واجب شده. مثلا شات در 5 ابل، شاتان در 10 ابل، بنت مخال در 26 ابل و بنت لبون در 36 ابل و همچنین شات در 40 شات و شاتان در 21 شات. این را اصطلاحا بهش میگیم فریضه. فریضه اگر تن نبود یا بود، می توانست مکلف به جای خود فریضه قیمت بده. حالا قدر مسلم از قیمت هم دینار و درهم بود بر حسب صحیحه برقی. اگر خواست دینار و درهم بدهد، مرحوم سید می‌فرماید مدار در قیمت هم به قیمت یوم الاداس و هم به قیمت بلدی است که این شات یا بنت مخاض و بنت لبون در آن بلد هستند. خب، این اصل فرض مرحوم سید. مقداری هم دیروز گفتیم این فرمایش خیلی علل قاعده و روشنه، برای اینکه مال در شرکت فقیره، هر نصابی از انعام که برسد وقت فریضه آن، یعنی حلول حول بشود، فقیر در این مال شریکه. منتها شرکت به نسبت شاد در 5 ابله یا نسبت یک شاد در 40 شاته. این نسبت در مالیت است، با توجه به جمعی که بین ادله کردیم، نه اینکه شرکت در عین باشه، یعنی به مقدار مالیت یک شات در 5 ابل حق فقراست. به مقدار مالیت یک شات در 40 شات حق فقراست. این حق را مالک مخیر بود بین اینکه عین بدهد از خود نصاب، یا عین شات بدهد از خارج نصاب، یا قیمت بده علی القاعده تا زمانی که قیمت نداده است اون چه که بر او ثابته مقدار مالیت یک شاته. اون زمانی که میخواد ادا کنه قیمت را، اون زمان باید به جای شات قیمت شات را بده. پس نمیتوان قیمت یوم الوجوب را بده. مثلا گفتیم اگر روز اول ماه بر او واجب شده است که فیک شات بده، ولی جابی روز بیستم ماه آمده برای جبایت زکوات و سعی در اطاعت امر امام معصوم، اون روز او باید مخیر یا شات بده، اگر شات نداد قیمت بده. پس روشنه که مدار بر قیمت یوم الاداست، اعم از این که موجود باشن شیاط یا تلف شده باشن، به طوری که آقای مالک ضامن تلف باشه. اما اگر تلف سماوی بود که ضامن نیست، خب روشنه که مسلماً با عدم ضمان دیگه نه قیمت لازم است و نه دادن خودشات. و هاکذا نسبت به بلد، سید می‌فرمایند ایزن واجب است قیمت بلدی را بده که این شات زکاتی و فریضه‌ای در اون بلده. این یکی مورد مناقشه استاد قرار گرفته و حقم با استاد، زیرا اگر عین موجود باشد، ملزمی برای اینکه قیمت شاطی در بلد شاط بده. مثلا اگر کسی در مشهد 40 گوسفند داره که یکی زکاته، می تواند قیمت زکات را و اون شات را بده، می تواند خود شات را بده. اما فرض بر این است که می تواند شات بلد دیگر را هم بپردازه. در مسئله پنجم، خود سید هم در عربه فرمودند متعین نیست که شات همین بلد را بده، بلکه می تواند به جای شات بلد مشهد شات بلد دیگر را هم بپردازه. خب اگر چنینه، به سید عرض می کنیم پس چه ملزمیست برای اینکه قیمت بلد مشهد را بده؟ شما که فرمودید جایز است به جای این شاطی که در نصاب مشهده، شاطی از بلد دیگر بپردازه. صحیحه برقی هم گفت می توانه به جای فریزه که شات است قیمت شات را بده. پس چه ملزمی است که قیمت شات مشهده بده؟ مفروض اینه که خود شمای سید هم فتوا دادی که می تواند به جای شات بلد نصاب که مشهده، شات بلد دیگری را که مثلا تربت است بپردازه. از طرفی صحیحه برقی هم گفت می توانه قیمت را بده. خب پس چه محظوری است که ما قیمت شات بلد تربت را بدیم ولو از قیمت شات در مشهد ادون و کمتر باشه؟ لذا اینجا یک حاشیه ای بر فرمایش سید هست و اون حاشیه اینه که دادن قیمت بلدی که العین فیه است، یعنی قیمت بلدی که عین رکبی در اونجاست، خیر این ضرورت نداره.
اگه اون قیمت بلد دیگر بوده و کمتر باشه و این میخواد با اون پول از همین بلد شاد بخریم، نمیتونیم
اون نخره. مقدار مالیت یک شات به طور کلی بر ذمه مزکی است. حالا میخواد این قیمت در این حساب بلد کنیم یا بلد دیگر. خب اینها همه در فرض اول بود، یعنی در جایی بود که اگر اصل نصاب موجوده یا این و میخواد به قیمت بده و یا اینکه اصل نصاب همه تلف شده و ضامنه و باید قیمت بده. فرض دوم که در کلام سید در عروه نیامده فرض عزل، یعنی اگر بنا شد که اون مقدار زکات را مزکی کنار گذاشته و بعد حالا میخواد به جای او قیمت بده، باز از عبارت سید اگر به اطلاق عبارت اخذ کنیم، باز معناش اینه که میتوانه به جای انشاء بدل را که قیمت بده، شاط منعزل کرده بدل را بده، باز اگر هم بدل داد چه قیمت بلد و باید قیمت وقت الادا را بده به قیمت بلدی که این شاط در آن بلد است بده. این فرض را گرچه درود اشاره کردیم، اما چون نکته جالبی در این فرض هست اجازه بدید که تکرارش کنم. یک مثال بزنیم باقیش را دیگه خودتون قیاس بفرمایید. فرض کنید یک کسی در مشهد 5 ابل صائمه داره، بسیار خوب. بعد آمد در 5 ابل که یک شات واجبه رفت خودش یا شات داشت یا خرید یک شات را به عنوان زکات این پنج ابل کنار گذاشت و عزل کرد. حالا که عزل کرد، چون حق داره که شات را بدل بده، چه حکمی در اینجاست؟ در روایت قرب الاسناد، استاد خویی اگر در خاطر شریفتون باشه گفتن فرض روایت در جایی که عزل شده شاد و عزل شده فریضه و بعد میخواد تبدیل به قیمت کنه، میفرمود اگر فریض عزل شود تبدیل به قیمت محتاج به اذن ولی فقراست که حاکم شهر باشه. بدون اذن ولی نمی شود زکات منعزل را تبدیل کرد. اما اگر شات و فریزه را منعزل نکرده بود، می توانست به جای شات قیمت شات بده. اما اگر منعزل کرد فریزه را، تبدیل به شات دیگر یا به قیمت نیاز به اذن حاکم شهر داره. ما البته به فرمایش استاد خدشه کردیم، گفتیم به این که از قرب الاسناد روایت قرب الاسناد استفاده می شود که فرقی بین عرض و عدم عرض نیست و اگر هم با عرض کردن محتاج به اذن حاکم باشه در قیمت گذاری، این اذن را امام مطلقا داده. این که استاد فرمودن اذن در مورد خاص است، این مخدوش به نظر ما. اگر منعزل هم کرد زکات را، قدر مسلمن دادن قیمت جائزه، ولو بگیم نیاز به اذن داشته، اما این اذن از ناحیه امام جواد سلام الله علیه صادر شده. خب حالا در این فرض با توجه به این مقدمه بیایم بگیم که اگر این شخصی که در مشهد پنج ابل صائم داشت یک شاهی را خرید یا از گوسفندهای خودش جدا کرد و این را به عنوان زکات این پنج ابل قرار داد، اینجا چه حکمی داره؟ دقت بفرمایید، تارتن شاد موجود است و اخرى تلف شده. اگر شاد موجود بود، طبق روایت برقی حق داشت که به جای این شاد قیمت شاد را بده. کدام قیمت؟ و پر واضحه که قیمت یوم الاداست، و الا خودشات منعزل شده به عنوان زکات. پس این شات فعلا فریضه است. حد اکثر صحیحه برخی اجازه داد که تبدیل به قیمت بشه، اون زمان که میخواد ادا کند قیمت اون زمان را باید بپردازه. پس مدار قیمت یوم الادا است. این روشن. خب در کدام بلد؟ مشخصه که اینجا هم بلد بلدی است که این شات در آن بلده. پس این شات منعدل شده چون در مشهده، اگر خواست تبدیل هم کنه باید به قیمت یوم تبدیل بهای شات را بپردازه. پس در فرض انعزال با فرض وجود فریضه یعنی وجود شات، اگر خواست قیمت بدهد روشنه قیمت یوم یوم الادا و قیمت بلدی که این شات منعزل در آن بلده. این روشن. اما اگر این شات منعزل شده مرد، حالا با فرض زمان، یه مرتبه تلف شدنش زمان آور نبوده، مثل که به طرف سماوی تلف شد، هیچ اینجا دیگه مزکی بده کار چیزی نیست و یدش هم ید امانت بوده، ضامن نیست. روشن. اما اگر اتلاف کرد مزکی این شات را، یک مثال بیشتر یه میدنیم با باشو خودتون قیاس بفرماییم، مزکی این شات را تلف کرد، سید بفرمد اینجا نیز مدار بر قیمت بلدی است که این شات در آن بلده. میگیم خب اگر تلف شد به طرف زمان آور، اولا مدار بر قیمت کدام یومه؟ یوم الاداست یا مدار بر قیمت یوم تلفه؟ این مسئله مبتنی است بر اون چه از صحیحه ابی ولاد استفاده میشه. در خاطر شریفتون هست که در مکاسب میگه اگر کسی مالی را قصد کرد که قیمی بود باید قیمت اون مال بده. قیمت کدام روز؟ قیمت یوم التلف یا قیمت یوم القصد یا قیمت یوم الادا یا اعلی القیم؟ داستان اون مردی که بغلی را اجاره کرده بود و در مقدار زائد از اجاره بغل و اسفر را دوانده بود و حلاق شده بود استر، از امام که سؤال میکنه افهمد قیمت و بغلن یوم خالفته، ضامن است این متصرف قاصد که بغل و استر را تلف کرده ضامن قیمت روزی که قصد کرد و مخالفت کرد. در ما نحن فی هم این شات را صاحب 5 ابل کنار گذاشت. بعد در این شات تصرف زمان آور کرد و تلف شد. حالا که تصرف زمان کرده و شات تلف شده، قیمت این شات را باید بپردازه. کدام قیمت؟ سید می‌فرماید قیمت یوم الادا. میگیم این به مبنای کسانی که به صحیحه ابی ولاد عرض کرده اند مخالفه. باید قیمت یوم الزمان را مزکی بپردازه. اون روزی که در این شاه تصرف غیر مجاز کرد، قیمت اون روز را طبق صحیحه ابی ولاد ضامنه. اما برخی همونجا هم گفتن قیمت یوم الادا و احسن وجوه اعلی القیمه، باید اعلی القیم را بپردازه از روز تلف و روز زمان، از روز زمان تا روز ادا. روشن آقایون؟ حالا اگر این فریضه مثلی بود، مثل این که در غلات آمد یک تن غله زکات را کنار گذاشت. چیزی؟ خب برای این که چون این دیگه بحثش در همون جا بزرد کرد، چون میگن در طول این مدت بر ذمه او قیمت آمده، قیمت نوسان دار، اگر بالا رفته مبایدش این بود که بپردازه، چون نپرداخته پس تأخیر از ناحیه قاسبه، لذا ضامن عدل قیمه. این بحثش در اونجا. حالا عرض میکنم که اگر بنا به این شکل مثلی بود، مثل اینکه مثلا یک تن گندم را کنار گذاشت به عنوان زکات، بعد تلف شد، تلف زمان آور، خب باید مثلی بده. طبق قانونی که در زمان مثلی مثله، در زمان قیمی قیمته، مثلم که دیگه یوم و وقت خاص نداره. و اما اگر خود این منعزل شده، تلف نشده و موجود این عین، خب اگر موجوده و منعزل هم نشده، اگر گفتیم حق تبدیل داره، خب میتونه به جای این عین یک گوسفند دیگری بده و میتوانه قیمت بده. اگر خواست قیمت بدهد، پر واضحه که قیمت یوم الادا را باید بده. و اگر خواست از کنن که قیمت بده به مصر، دیگه بعد از انعزال مصر باید حتما شبیه همین مثلی منعزل شده باشه، چون با انعزال حق فقرا در این شاط معینه دیگه نمیتوانه به عدون از او تبدیل کنه، چون با عدون معنیش که حق فقرا را قصد کرده و از بین میبره. خب بعد مسئله بعد سید می‌فرماد که در هر یک از اینها، از این گوسفندها یا جاموس یا غیر ذلك، می تواند که یک شاد بده یا در گاو یک طبیب بده یا یک مسنه بده. اما از این که این اصل نصاب همه ذکورن، این شات معنس بده، یا همه اناسن این شات مذکر بده، یا همه معزن این زان بده، یا همه وانن این معز بده. معلومه این به مقتضای اطلاقی که فی کل اربعین شاتن شاتونه. و کذالک این که گفتیم بقر و جاموس یک سنفن به مقتضای صحیحه زراره، با در جایی که به نصاب برسد 30 گاو باشه، یک طبیع یا طبیعه واجبه. اما از این که طبیع را از جنس زکات بده که عبارتاً همه جاموسه، او طبیع جاموس بده، یا همه بقرن او طبیع جاموس بپردازه، یا اگر مشترکن باز هم می توانه طبیع بقر بده، می توانه طبیع جاموس بده. تمام این اختیارات ناشی از تمسک به اطلاق دلیلی است که قبلا در روایات نصاب خوندیم. اما مرحوم صاحب جواهر در جلد 15 صفحه 150 نقل میکنه از مرحوم علامه و جمعی از بزرگان که اگر فرض کردیم این گاوهای شخص مزکی 40 تا 20 تا گاو میشه، 20 تا گاوه، گفتن باید یک چیزی بده که ارزش او برابر با نصف و نصف باشه. مثلا مسنه گاو میش 500 هزار تومان قیمتشه، مسنه گاو 300 هزار تومان قیمتشه. این آقا اگر خواست مسنه بدهد، باید یک مسنهی بده که قیمتش 400 هزار تومان باشه. یعنی بین قیمت گاومیش، مسنه گاومیش، و قیمت گاو مسنه، خب گاو مسنه 300 هزار تومان قیمتشه، گاو میش مسنه 500 هزار تومان قیمتشه، نصف هم گاو میشه نصف گاوه. میگه باید تشخیص کنه، شخص کنه و این فریضه را بر این دو تقسیم کنه، بیاد نصف از این بده تا حق فقرا از بین نرود. این را اول میگن، اما بعد صاحب جواهر تنزل میکنه و میگویند چون در روایت صحیحه زراره جاموس را با گاو یک نوع قرار داده، پیامبر اکرم هم زکات را در 9 چیز فقط واجب کرده، پس به قرینه جمع بین این دو روایت اون چه واجب است گاوه، که این گاو اعم است از جاموس و گاو عادی، همون طوری که معز و زان یک عنوانند، همون طوری که ابل بخاری و عراق یک نوعند، جاموس و بقر هم یکی از اون 9 قسمه که پیغمبر فرمود افا اما سوا داره، حالا که یکی از اون 9 قسمه، پس واجب است دادن یک طبیب. اطلاق طبیب هم مثل اطلاق شاته، همون طوری که در شاه فرقی بین معز و زان، ذکر و انسا، صغیر و کبیر نکرد، در طبیب و مسنه هم فرقی بین گاو و جاموس نمی کنه. این را بعد می کنه استادم نظریه دوم را ذکر کرده و قبول می کنه و اشکال بر فرمایش اول جواهر ذکر کرده و بالاخره بعد الاتحاد بین الگاو و الگاو میش و بین البخاتی و العراق و بین المعز و الزان اطلاق دلیل فریضه، اقتضاء جواز از هر نوعی از این انواع را به نحو کلی تطبیق می کنه. بنابراین مسئله هفتم هم روشنه. باقی کلام روز شنبه انشاءالله.